مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع کشف رابطه با خدا، دانشگاه امیرکبیر، ایام اعتکاف،
66 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. ما باید تصور خودمون رو نسبت به مفهوم عبادت و عملیات عبادی تصور روشنی بکنیم. این تصور، این درکی که ما از مفهوم عبادت داریم و نسبت به فعل عبادی معنایی که در ذهنمون وجود داره، باید چند تا ویژگی داشته باشه. جدا از اینکه باید این معنا یک معنای خیالی و غیر واقعی نباشه، باید کاملا واقع بینانه و بسیار دقیق و صحیح باشه، لذت بخش هم باید باشه، زیبا هم باید باشه، محبوب هم باید باشه. اگر یه جوری عبادت رو برای خودت تعریف کردی که این چند ویژگی رو نداشت، یا عبادت رو به احتمال زیاد برای خودت درست معنا نکردی، یا از نظر روحی مشکلاتی وجود داره که اون لذت و شیرینیش و زیباییش به سهولت درک نمیشه. دقت کنم دوستان، من عرضه میکنم که عبادت باید برای آدم شیرین باشه. کار میبره تا آدم به جایی برسه که شیرین عبادت انجام بده. کار میبره تا آدم بتونه عبادت لذت بخش بکنه یا عبادت محبوب او باشه. یعنی اشغل عباده و آنقها و باشرها به جسده، عاشق عبادتن بعضی ها، مدام بهش میپردازن و عبادت چسبیده به روح آنها و وجود آنهاست، مدام با بدنشون مبادرت میبرزن به عبادت. ما نمیگیم که اونجوری باید بشی، ولی تصورمون از عبادت باید تصوری باشه که شیرینی آن را به ذهن ما بیاورد. معنایی که از عبادت تصور میکنیم معنایی است که باید ما را به عبادت تحریک کند، هرچند از عبادت خسته بشیم. ببینم داره ما خسته میشیم از عبادت. البته من باری از اوقات بحث رو در اندازه های سطح پایین خودم کم میکنم، ما شما رو نمیبینم. ولی تعبیر و تصویری که از عبادت در ذهنمون هست باید معلوم بشه چیه. قبل از این که بچه ها به دانشگاه بیان، به تصوری از دانشگاه دارن. بعد میان دانشگاه، حالا میبینن این همون تصوره، تفاوت کرده، به نخره تصوری دارن. هر کسی یک برداشتی داره بر اساس همه اون دریافتهایی که پیدا میکنه. عبادت یک فعالیت بسیار کلیدی است در زندگی انسان. نسبت به عبادت ما چه تلقی داریم و چه شناختی از عبادت داریم؟ داریم با عبادت چه میکنیم؟ اون پرسش هایی که بعضی ها مطرح میکنن، ممکنه اون پرسش ها پر بیراه باشن، ولی ما چه جوابی برای اون پرسش ها داریم که مثلا برمیگرده میگه خدا به نماز ما چه احتیاجی داره؟ این معلومه که تصور درستی از عبادت نداره. شما تصور درستی داشته باشی میتونی جواب اون رو بدی. این تصور درست روشن و دقیق و از اون طرف شیرین و لذت بخش و به جایی برسه که عبادت رو برای ما محبوب قرار بده، چه تصوریست؟ ابتداعا عرض کنم که من نمیخوام عبادت رو به معنای عامش اینجا ترجمه کنم و مقصود من از عبادت به معنای عام نیست. معنای عام به عبادت یعنی هر اطاعتی از پروردگار که گفت در اون شعر فارسی عبادت به جز خدمت خلق نیست. آقا بلند شو برو خدا رو میخوای عبادت بکنی، به خلق خدا خدمت بکن، نمیخواد بری تو مسجد. بله، عبادت به معنای عام همه امور و همه وجوه بندگی و اطاعت رو شامل میشه. بنده این رو نمیخوام ترجمه کنم، میخوام بگم که بیاید تأملی بکنیم درباره عبادت به معنای خاص کلمه، یعنی روزه، نماز، نماز شب، ذکر، اعتکاف، حج. عبادت به معنای عملیاتی که انسان در اون عملیات یا به تعبیر قدیمی‌تر مناسکی که آیینی که رفتار خاص تعریف شده در دین، که انسان در این رفتار خاص در این آیین مستقیماً بندگی خدا را به منصی ظهور می‌گذارد، یا بین خود و خدا در خفا، یا بین خود و خدا در جمع، یا بین خود و خدا در مکانی خاص مثل حج. ما وقتی که کار خوب میکنیم داریم بندگی خدا میکنیم، به مردم خدمت کنیم، درس بخونیم، داریم بندگی خدا میکنیم، همه دستورات خداست. ولی یه وقتی از همه این کارهای خوب را کنار میگذاریم، کار خوب نمیکنیم برای خودمان یا جامعه، مستقیما نسبت به پروردگار عالم رفتاری انجام میدهیم که نشان دهنده اعتقاد ما، نشان دهنده بندگی و سرسپردگی ما، نشان دهنده پذیرش الوهیت او و ربوبیت اوست. اینو بهش میگن عبادت به معنای خاص. من الان در مغازه ایستادم، سر کلاس درسم، یه کسی سوال جواب میکنه، مسئله خیلی مهمی پیش اومده، کمک میتونم به کسی بکنم، بگم خب دیگه امروز به جای نماز این کمک ها رو بکنیم دیگه، اینا کار خوبن. ولی عبادت گاهی از اوقات مغایر کار خوب است. آقا این کار رو قطع کن، نماز دیگه داره قضا میشه، یا این کار الان ضرورت نداره، الان وایستا رو به قبله به ایست بگو الله اکبر. میگه آقا من که میدانم الله اکبر، من که قبول دارم خدا خالق من است، بذار دستوراتش رو اجرا کنم برای خودم و جامعه مفید واقع بشم. اینجاست که کم کم عبادت خودش رو به عنوان امری متمایز، اون هم نه امری که در اوقات فراغتگاهی دلت تنگ شد برای خدا به خدا سر بزنید، خودش را نشان میدهد. چه ضرورتی دارد گاهی از اوقات من مستقیماً در خانه خدا بایستم و از اعتقادات خودم با خدا سخن بگویم و آن را علناً در جامعه به ظهور و بروز برسانم و تکرار کنم برای خودم اعتقاداتم رو، با خدا مستقیما سخن بگم و وقت خاصی بگذارم با رفتار خاص، با مکان خاص، با آیین و آداب خاص. این عبادت معنای خاصه. وضوع بگیری، بچه تمیزی بودی، تازه عموم رفتی، باشه بلد وضوع بگیر، وضوع بگیر، ده مرتبه هم کیسه کشیده باشی وضوع بگیر، الان باید وضوع بگیر. بعد بهتر از مسجد داشته باشی، بهتر از در خانه محراب داشته باشی، رو به قبله باید بایستی. با چه احکامی که من گاهی از اوقات میخوام از بیرون نگاه کنم میگم خدایا مگر برای تو چقدر اهمیت داشته است که این رفتار من چه آدابی داشته باشد؟ هزاران مسئله فقط برای یک نماز دو رکعتی صبح شک کردی، بین رکعت اول هستی یا دوم، با هر حال خوشی نماز خوانده ای، نمازت باطل است دوباره از اول. در زمان معین عبادت به معنای خاص کلام. برای چی من باید عبادت بکنم؟ حتی من نمیخوام الان این رو عرض بکنم که برای چی عبادت بکنیم. میخوام این رو عرض بکنم که اصلا عبادت چی هست؟ من دارم در ضمن عبادت چی کار میکنم با روح خودم؟ این که معلومه که خدا به عبادت من نیاز نداره. من دارم با خودم در عبادت چه میکنم؟ آیا عبادت همین است که من فقط فراموش نکنم، دچار آلزایمر نشم، دچار نسیان نشم نسبت به اعتقادات خودم؟ نه، من با کاغذ می نویسم میذارم جلوی خودم، رو لپتاپم میذارم، همیشه به یاد خدا میفتم، هر برنامه عوض شد یک بار یادآوری کنه اعتقاد خودم رو. میخوای اصلا از صبح تا شب به انواع مختلف بهانه هایی جور کنم، موسیقی ها و ترانه هایی که من رو به یاد خدا بیفکنن؟ میخوای فراموش نکنم؟ نه ترس، من فراموش نمیکنم. من آدم دانشمندی هستم، کلی مدارک تحصیلی جمع کردم، کار میکنم، مهارت دارم. میگم چیز برای چی میخوای؟ یک فعل اجتماعی صرف که نیست، همه ما این رو میدونیم، و الا نماز شب اون که اوج عبادت ماست اونقدر پنهانی نمیشد. نماز جماعت نتوانستم بخوانم، باید به تنهایی نماز رو اقامه کنم. معلومه که این ابعاد عبادت اینجوری نیستن. عبادت برای چی بر ما واجب میشه؟ بخشهایش خیلی اهمیت هم پیدا میکنه، مثل نماز. چی کار ما داریم میکنیم با روح خودمون در عبادت؟ حالا یه بیانی رو من عرض میکنم، امیدوارم این بیان اون ویژگی هایی رو که تعریف عبادت و تلقی ما از عبادت باید دقیق باشه، لذت بخش باشه، محبوب باشه، شیرین باشه، همه اینا رو یه جورایی تو خودش داشته باشه. شما شاید بتونید بهتر از این برای خودتون به تصویر بکشید مفهوم عبادت رو و فعل عبادت رو. انشاءالله بتونیم طوری عبادت بکنیم که این لذت رو هم در متن عبادت بچشیم. ما وقتی به دنیا میایم خودمون رو در رابطه با پدر و مادر میبینیم. رابطه، این بعضی از کلمات رو من مد میدم به جای اینکه متن باشه، بردش بکنیم، مثلا اینجا دیگه با این لحن میخوام جداش بکنم. خود را در رابطه با پدر و مادر میابیم. کم کم این روابط گسترده تر میشود، به مدرسه با همکلاسی و گروه همسن، سن و همسال کشیده میشیم. کم کم به دیگران و اطرافیان و جامعه کشیده میشه. یک رابطه ای در میان همه این رابطه ها گم است. ما باید آن رابطه را ابتدا پیدا کنیم. برقراری و پیدا کردن و تجربه این رابطه کار دشوار است. و آن رابطه با خداست. او نه دیدنی است و نه به سهولت با روح خود با عاطفه خود می توانیم او را لمس کنیم. یادمون باشه ها. گاهی برقی در روح ما می زند گویا کسی پشت پرده هست که پناه من است. ولی این آن رابطه ای که می بایست با او داشته باشیم را تأمین نمی کنه. من باید از رابطه داشتن با او تغذیه بشوم، تأمین بشوم، امنیت پیدا کنم. من باید از رابطه با او گرم بشود وجودم. من باید به جایی برسم که در رابطه با او وجود و ماهیت و هویت خود را تعریف کنم. من باید به جایی برسم بگویم من در ارتباط با خدا چون هستم، پس هستم، پس چی هستم؟ من در این رابطه باید اول خود را ببینم. اگر من خود را در این رابطه ببینم، اول عبد او هستم، بعد دانشجو هستم یا طلبه هستم یا هر عنوان دیگری داشته، جوان هستم، مرد هستم، زن هستم یا هر عنوان دیگری بخواهم پیدا بکنم. رابطه با پروردگار یکی از روابطی است که من انسان به این رابطه نیازمندم و باید در ظرف این رابطه هویت خود را تعریف کنم.
کسی در ظرف این رابطه خودش را تعریف نکرده باشد، هویت خود را گم کرده است. هر که هر چه می‌خواهد درباره خود بگوید، هنوز به خود نرسیده است، هنوز به حقیقت خود نرسیده است. اسمی برای خود بگذارد، اسم پسرخاله‌ها و دخترخاله‌های خودش را صدا زده. آقا شما بفرمایید، بنده دانشجویی هستم، تو این دانشگاه اسم پسرخاله‌ات رو می‌بری؟ تو کی هستی؟ خودتو میگم. تا نگوید من حقیقتم چیزی نیست جز عبدی که مرتبط هست با مولای خودش، هنوز خودشو تعریف نکرده. اسم پیرنشو، اسم عینکشو، اسم کفششو داره رو خودش میذاره. خودت نیستی که اینا. ما در میان همه روابطی که در عالم برای انسان قابل تصور است، یک رابطه داریم که این رابطه اصلی ترین رابطه است. کشف این رابطه نیازمند عبادت است. برای کشف این رابطه گاهی از اوقات حادثه ها به ما کمک میکنن. یه دفعه خدا تو قرآن میفرماد کشتی طوفانی میشه، این میخواد غرق بشه، یه دفعه میگه یا ابوالفضل العباس، حالا اون زمان بحث ابوالفضل العباس نبود هنگام نزول قرآن، دعوا الله مخلصین له الدین، مخلصانه خدا رو صدا میزنه. اصلا یکی از راههای فطری خداشناسی همینه که وقتی همه رابطه ها برای تو قطع میشود، تازه یک رابطه ای را قلبت کشف میکند و اون رابطه با ذات باری تعالی و قدرت لایتناهی اوست. اینها برقهایی میزند. این برقها که مثل رعد و برقی در زندگی انسان روشن میشه، حالا باید به چراغ دائم تبدیل بشه که هیچ غروب و افولی نداشته بشه. جوانها رو دیدید گاهی از اوقات تو رابطه ها گیر میکنن، رابطه با جنس مخالف مثلا برای بعضی ها، رابطه با هر چیز دیگری، عشقشون یه دفعی بالاخره توجهشون جلب میشه، اسمی به نام عشق میگذارند یا عاشق، نمیدونم بالاخره چنین کلماتی را استفاده میکنند در چنین جاهایی. در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید کسی دل خودش را پر از محبت خدا نکند و در رابطه با خدا وجود خود را خوب تعریف نکند، خدا او را مجازات میکند، محبت دیگری را به دل او میفکند. یه دفعه تمام هستی خودش را توی رابطه میبینه، گیر کرده. او فکر میکنه برای زندگی او بد است که عاشق بشود. نه، برای وجود تو، برای بندگی تو بد است. تو کم داشته ای و الان در حال مجازاتی. اصلا هم خجالت نمیشه، میگه من عاشق شدم. فکر میکنه چه اتفاقی در عالم نیفتاده. او یکی هم میگه من عاشق نشدم. فکر میکنه باز هیچ اتفاقی در عالم نیفتاده. مگه تو آدم نیستی؟ آهنی مگه؟ آدمیزاد وجودش به گونه این تعریف شده است که باید خود را در یک رابطه ای ببینه تا گرم بشود. ما با خدا چه ارتباطی داریم؟ ما با مامان چه ارتباطی داریم؟ اون دوران کودکی خودت رو به یاد بیار. با بابای خودت چه ارتباطی داشتی؟ میرفتی تو مهمونی یک کسی به نگاه میکرد، خودت میچسبوندی با بابا. بابا این کی داره به من نگاه میکنه؟ بابا جون عزیزم تو رو که نخورده که، نگاه داره میکنه. نه، حالا مرا بغل بگیر من با آرامش به اون نگاه کنم. بابا بغلت میکرد، بیا بابا بشین. بعد برمیگردی به او چپ نگاه میکردی. کودکی خودتو یادت بیار که چجوری خودتو در رابطه با پدرت در امنیت میدیدی. تو همان کودک هستی که همکنون باید خودت را در رابطه با پروردگارت در امنیت ببینی، که ولی الان رابطت گسیخته شده است. فکر می‌کنی ماشاءالله برای خودت شاخی شدی دیگه، مثلا تیران 18 محکم بود تو نارنو بایستی سر جای خوده. تو همون کودکی، تو همون طفلک معصومی هستی که همکنون میبایست به جای پدرت خدای را میگذاشتی با هزاران برابر ارتباط وسیع‌تر و محکم‌تر، به او پناه می‌بردی. نه به دلیل اینکه نیاز دنیایی خود را تأمین کنی. آقایون دقت بفرمایید عرض بنده رو. نه به دلیل اینکه آدم خوبی بشوی به دیگران خوبی بکنی. مگر تو آفریده شدی برای اینکه آدم خوبی بشوی؟ خدا که خوب داشت، فرشته‌ها خوب‌تر از تو بودن. من انکار نمی کنم خوبی را، خوبی یکی از نتایج ارتباط با خداست. خب پیش می آید، دیگه سر اون بذارید صحبت نکنیم، میگرد بگذاریم از این حرف. ما داریم از رابطه با خدا صحبت میکنیم، چه بحث اخلاقی وسط میکشی، چه بحث حقوقی وسط میکشی، چه مشخصات یه آدم جنتلمن مثلا فارسی را پاس بریم، یه آدم با شخصیت مثلا با کلاس رو وسط میکشی. میخوام چیکار این حرفا رو میاری وسط؟ من میخواهم رابطه با خدا داشته باشم تا معتاد نشوم. زشت از این کفر گفتن اینا چه حرفیه؟ رابطه با خدا خب یکی از هزاران فوایدش هم اینه که اخلاق خوبی میشود، اخلاق تو و عباد و رحمان. البته الذین یمشون علی الارض هونا، روی زمین با آرامش، بی تواضع، با متانت و فروتنی راه میروند، ولی تو عبد رحمان نشدی که با فروتنی راه بروی. آقا میبینی تو اندارم پدر اخلاقو در میارم، چون میخوام از بالاترش صحبت کنم، ولی برای این نیست که هیچ آزاری به کسی نرسانی مورچه بشوی. مثل مورچه است، آزارش به کسی نمیرسه. کمال تو در این شد که مورچه بشوی، که آزارت به کسی نرسد، که ارزه نداشته باشی به کسی صدمه بزنی. این کمال توست. رابطه با خدا میخواهد خرج این بشود. اگر هم گفتن خوب بودن مهم است، اخلاق خوب داشتن مهم است، برای این است که، نه برای آن است که، نه برای آن است که خوب بودن هدف است، برای این است که خوب بودن خوب مقدمه است برای کشف رابطه تو با خدا. هدف رابطه تو با خداست. برای اینکه آدم بدی بشوی، بد اخلاق باشی، ظلم کنی، اذیت کنی، خودت خوب زندگی نکنی، رابطه با خدایت را اولین چیزیست که گم خواهی کرد و پیدا نخواهی کرد. خوب بودن برای این مهم است، نه اینکه خوب بودن انقدر مهم است که هدف رابطه تو با خدا باشد. رابطه تو با خدا شأنش عجل نزدی حرفاست. بله خب طبیعتا مثل اینکه یک کسی به شما بگه آقا دانشجو هستی، باری کلا کجا دانشجو بوده؟ حال ما دانشگاه صنعتی بالا رفتیم قبول شد، باریکلا. حالا آب بابا داد بلدی بنویسی؟ یک نگاه عاقلانه از سفیه به او میکنی، چه حرفیز کنیزه. حالا چی داری میگی به من؟ من دارم بهت میگم من دانشجو شدم، من استاد دانشگاه. میگه آب بابا بلدی بنویسی؟ خب معلومه که خودم مینویسه، اون سال اول شدم مینویسه. کلام رو قطع کنید، من هنوز میخوام در مورد عبادت برگردم حرف بزنم، بگم این عبادت چه میکند برای کشف رابطه انسان با خدا. یک کمی در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام سخن بگویم. علی ابن ابی طالب علیه السلام را، عظمتش را در خاطراتی که از او نقل میشود نبینید. این خاطرات اوج عظمت روحی علی را نشان نمیدهد. مرید علی هم باشد دست به بیت المال نمی زند و اگر برادرش از او مال بیت المال بخواهد آتش جلوی صورت او می گیرد. این که عظمت شأن علی را نمی رساند که به عقیل از بیت المال پول نداد. تو واقعا با علی ابن ابی طالب میخوای ارتباط عاشقانه برقرار کنی رو حساب این خاطراتی که از علی ابن ابی طالب برقرار شده؟ تو که هستی؟ امیر المومنین پیش تو قریبتر از پیش همه اهل عالم است. تو امیر المومنین را میخوایی بشناسی به این که به فقیران رسیدگی میکرد، نوچه های امیر المومنین هم به فقیران رسیدگی میکنن. اینها اندکی نمی از اقیانوس وجود علی ابن ابی طالبه. علی ابن ابی طالب در قلب ما عظمت نیافته به خاطر این چارت خاطره. این چهار تا خاطره نشانه آن عظمتی است که هیچ کس نمیتواند از آن سخن بگوید. و خوبان و شما خوبان همیشه در دل آن عظمت را حس میکنید. میگویید علی ابن ابی طالب آیت الله الکبری فی الارضین هست، و من با عظمت ترین نشانه خدا هستم خب من از تو میپرسن غریبه ها که خب نشانه خدا بودن علی در چیست؟
و بعد تو میمانی که کدام خصلت علی را بگویی؟ که علی اندکی در خصلت هایش تجلی پیدا کرده است.
تو هم اگر رابطه با خدا پیدا بکنی، خوب شدن یکی از صد هزارم آثار وجودی توست. بقیه عظمت روحی تو را کسی نمیتواند ببیند، کسی نمیتواند محاسبه کند. خوبی عارف بزرگواری میگفت این انقلاب اسلامی ثمره سرانگشت کوچکی از آثار وجود حضرت امام بود. مثل اینکه ما اثر وجود علی ابن ابی طالب علیه السلام را 5 سال حکومت نمونه او در عالم بدانیم. خب البته که بود، معلومه که از اون نمونه نباید چشم برداشت، معلومه که برای آن حکومت باید مرد و جان داد، ولی علی بزرگتر از این حرف هاست. سلطنت علی را روز قیامت خواهید دید که تمام صحرای محشر فرمان او به صف می شوند و اون تازه مقدمه ایست که بری در رضوان و بهشت الهی. بعد از اینکه چندین بار خدا را ملاقات کردی به ملاقات علی بیایی، آنجا به فهمی علی وجه الله الاعظم است.
باید بگی من علی ابن ابی طالب بود تو چه خاطراتی دنبال عظمت و شخصیتش میگشتم. کسی رابطه با خدا داشته باشه، یکی از نتایجش اینه که البته خوب آدم خوبی هم میشود، ولی ما هدفمون این نیست که آدم خوبی بشویم و دیگر هیچ. انسانی که هدفش این است که آدم خوبی،
آدم خوب یعنی چی؟ بگید شما. در اخلاق فردیش درست رفتار میکنه، طبق هنجارهایی که آدم ها همه میفهمن. در اخلاق اجتماعیش هم ظلم نمیکنه، درست رفتار میکنه، طبق هنجارهایی که همه میفهمن. بدبختی بشر به این است که اینجا را غایت خود بداند. و اون آدم هایی که نادانن، فکر میکنن باید به اینجا برسن و دیگر هیچ، پای یه بحث اخلاقی نیمه عرفانی نیمه معنوی که اونها رو رابطهشون رو با خدا تقویت نمیکنه، بلکه چیکار میکنه؟ فقط اونها رو تبدیل میکنه با آدمای خوب، مست و مسحور میشند. و چه بسا میگن آقا دین ما هم میخواست آخر سر همینو بگه دیگه، حالا اینا که هستن چه؟ اینا دیگه پیامبران اینجور آدمها، سازندگان سریالهایی مثل سریال اوشین و ایشون و اون یکیشون و این یکیشون و اینا هست. اینا به پیغمبر نیاز ندارن، به حسین قطعه قطعه گودی قتلگاه نیاز ندارن، اینا به امیرالمؤمنین نیاز ندارن. اینها با همینجور اراذل و اوباش عالم هم کارشون را میفته. این چیزی بود که این کارگردانان و اینها فهمیدن از خدا خبری نیاز نبود برسته تا تو اینقدر به فهمی خوب بشوی. برو با 4 تا فیلم سینما دارم خوب بشو دیگه، به وحی تو چه نیازی داری؟ عبادت انسان را به جایی بالاتر از این حرف ها می رسونه. رابطه با خدا، رابطه با خدا برای انسان بعد از این که من عذرخواهی بکنم از اون پرانتز اولا بیام بیرون، خوب بودن هدف رابطه با خدا نیست. نمونه شاید علی ابن ابی طالب اونگونه مثال زدم و عرضم تمام، برگردیم تو بحث. یکی از آثار خوب بودن، یکی از آثار رابطه با خداست خوب خوب بودن است. حالا اینجا یه عذرخواهی بکنم، بنده عذرخواهی میکنم نمیتونم رابطه با خدا رو توضیح بدم. یعنی چی؟ من نمیتونم درست. دوستان برای این که رابطه با خدا رو کشف بکنم که اصلا چی؟ یعنی چی؟ شما به یه بچه 3 ساله میتونید بگید که رابطه زوجیت و همسری یعنی چی؟ یه دختر بچه 3 ساله این رو بیارید کنار یه دختر بچه پسر بچه 3 ساله این روی بیاری بهترین پیوند وحشت میکنه. این اینکه گربه ای رو براش آوردی زجه میزنه، موی او رو اگر نکشه لگدی به سمت او پرتاب میکنه. بهش میگید نمیفهمی تو، پس فردا باید دنبال این بیفتی التب. چه گریه ای میکنه، چه حالی اومده بابات نمیفهمی تو. میگه این کیه چی کار داره فکر کنه، این چه جانور دیگریست.
اصلا استیهاش داره. حالا هی بیاید بشه ببین بذار من مثلا توضیح بدم سب کن میدونی ببین جنس مخالف ببین ما رو عمرو بیچاره کردی تو به سر مگه نیستی ای پسر 3 ساله من یک دختر بچه 2 ساله رو آوردم شما با اون نگاه خود تماس بگیر صحبت کن از درقم ببخشید من یه همچین مثالهایی میزنم اخلاقتو خراب نشد انتقاب نباید حالا ذهنش به این مسائل بده خب نمیفهمه اصلا نمیفهمه یعنی چی بعد از اینکه به 18 سالی از سنش گذشت شما رو میبینه میگه ببینید ببخشید من یه مطلبی رو میخوام بگم شما بود یه روزی لطفی کردی در حق ما و ما اصلا هیچ نفهمیدیم و میگه خب حالا چی مثلا یه احساس نیاز به این ارتباط میکنم درست شد این یعنی مراتب کشف یک رابطه نیاز به یک رابطه حالا انسان چگونه میتواند نیاز به یک رابطه را در خود کشف کنن نمیشود توضیح داد اولا من خود اون کودک 3 ساله‌ای هستم که شعورم نمیرسه به معنای رابطه با خدا ثانیا ندیدم کسی از آنانی که رابطه وسیع و محکمی با خدا دارن در هیچ بیانی توانسته باشن رابطه با خدا را توضیح بدن آثارش را دیده ایم آثارش را در مناجات حمزه ابو حمزه سومالی در دعای کمل در مناجات شعبانیه در آنانی که ارتباط با خدا دارند دیدیم میگوید مولایم به ذکر که آب شدم آقای من به ذکر تو زندم عیش دلم بیاد تو هست من اگر بیاد تو نباشم میپوسم من همه هستی هم تو صدا بزنه الهی من لی خیرون من دیگر غیر تو کسی رو ندارم من همه وجودم در ارتباط با تو تنها تعریف میشم هر زمین دارد اگر بلای عذاب جهنم را تحمل کنم فکیف اصبرو علی فراقه من چگونه فراق تو را تحمل کنم و علی به گزاف سخن نمی گوید مردم جهنم را می تواند تحمل کنند اما نگاه قهرآلود خدا را نمی تواند تحمل کنند ما نمی دانیم او چه درکی از این رابطه دارد اما آثار آن را باید در عدیه می بینیم من نمیتونم اون رابطه رو تصویر کنم میدونید دوستان من هر کی بخواد این ضرورت حیاتی رو درک کنه و جالب این که در خودش کشف کنه چون ما نیاز داریم آها جالب اینه اینو بذارید بهشون شما بگم اینو نگفتم این رابطه در کس این نیاز به رابطه با خدا در هیچ کس ایجاد نمیشه در همه هست هر کسی باید نیاز خود را ببیند بیابد کشف کند بیقرار خواهد بود تا وقتی این نیاز را برآورده نکند کدام نیاز را نیازی را که هنوز نشناخته است نیازی را که هنوز ندیده است هی به در و دیوار میکوبه میگه من باید نیازهام برطرف بشه نیازهای دیگری را بهانه میکنه تو اینها را نمیخوای تو رابطه با او رو میخوای تو بیچاره و مرده و فلک زده رابطه با او هستی ناآرامی هر کجا بروی آرامش نخواهی داشت قرار دل بیقرار منی تو این رابطه نیازش رو نمیخواد در خودت ایجاد بکنی آدم نیاز به یه نوع مزه غذا رو در خودش ایجاد میکنه ظاهره خودش رو تنظیم میکنه اونجوری یکی میشه اینجوری که غذا میخواد نیاز خودش رو به یه نوع موسیقی انسان تنظیم میکنه خودش رو نیازمند میکنه من نمیگم خودت رو نیازمند خدا بکن نیازمند ارتباط با خدا بکن تو این نیاز رو فطرتاً داری میفهمد علا به ذکر الله تطمئن القلوب
به ذکر خدا دلها آرام میگیرد، نمیگوید بگیرد، میگوید میگیرد. دل رو من اینجوری ساختم، جز با من آروم نمیشه. کجا میبری اینو؟ کجا داری میبری؟ فقط با من آروم میشه. نیاز خودت رو به رابطه با من کشف کن. خب آقا تو که نمیتونی بگی، اونایی هم که این رابطه رو داشتن که نمیتونن برای ما این رابطه رو ملموس کنن، چه باید بکنیم؟ عبادت مهمترین راه برای کشف این رابطه است. لذا در عبادت مهمترین کاری که صورت میگیره قطع رابطه با دیگرانه. سر نماز قطع رابطه با دیگران، حتی رابطه با تنوع عبادت نداری. اینقدر تکراری میشه که خود عبادت هم تو رو سرگرمت نکنه. اعتکاف بوی قطع رابطه با دیگران میدهد. حج سرشار است از قطع رابطه با دیگران. روزه سرشار و لبریز است از قطع رابطه با دیگران. حتی نیازهای شکمی خودت با او هم قطع ارتباط میکنی. من نیاز به طعام را هم برآورده نمیکنم. من رابطه ای دارم با گیاهان و خوراکی های عالم، این رابطه رو هم قطع میکنم. من تا رابطه ها رو قطع نکنم اون رابطه رو نمییابم. عبادت یعنی قطع رابطه با دیگران و مقیم در خانه خدا شدن و به دنبال آن رابطه نامرئی و مرموز گشتن، بلکه این رابطه برقرار بشود من آن را تجربه کنم که بعد از آن در آن رابطه سیر کنم، سلوک کنم، این رابطه را تقویت کنم، خودم را فقط دیگر در این رابطه ببینم و بیابم و این رابطه را فقط بخواهم. عبادت یعنی وقت گذاشتن برای کشف این رابطه. عبادت یعنی بریدن رابطه ها و مقیم در خانه خدا شدن برای پیدا کردن این رابطه. و عبادت یعنی وقت گذاشتن برای پیدا کردن این رابطه. نوک نباید زد تا وقت گذاشت. اعتکاف به همین دلیل ویژه است. سه روز بودم وقت میزنم. امیدوارم تو این سه روز درس میخونی دلتون نره با دست دست بکنید، عنوان یه وظیفه انجام بدید، ولی سه روز دنبال صاحب خانه بگردید. ای خدایی که نمیبینم از نمییابم از نمیچشمم، تو کجایی؟ چگونه با من ارتباط کی وجودت را بیشتر لمس خواهم کرد؟ کی حضورت را بیشتر حس خواهم کرد؟ کی میفهمم تو چه میدی؟
کی میشود که من از صمیم دل تسبیح تو بگویم؟ الان شنیدم تو منزهی، قبول کردم تو منزهی، میگویم سبحان الله. اما بعضی ها چشیدن که تو منزهی، میگوین سبحان الله. وقتی میگن سبحان الله حرف خودشونه، نمیگن گفتن به ما بگیم سبحان الله. و وقتی میگم نفسد نماز میگم الله اکبر، میگم الله به ما گفتن بگو الله اکبر. الله من که کورم، من که نمیفهمم، من که شعور عظمت تو رو ندادم. که میشد این رو با چشم دیگری که چشم دیگر دل است ببینم و بگم واقعا الله اکبر. چرا من تو را نمیفهمم؟ و تو خواسته ای روزی پنج مرتبه به رخ من بکشی که ببین هنوز نفهمیده این را. تو خواستی به رخ من بکشی هر روز در سجاده من ببینی هیچ از من نفهمیده.
بودکیت را به پایان رسانده‌ای اما بچگیت را به پایان رسانده‌ای اما بندگیت را آغاز نکرده. اگر گفتم خارج از نماز هم گناه نکن، حرفای خدا رو گوش بده، بلکه این رابطه رو کشف کن، به خدا میارزه. بی خیال شد بلش کن، گناه هم بی خیال شد دیگه، فایدهش که آقا مهمه دیگه. میخوام این رابطه رو کشف کنم، این رابطه دل ببره. شما شأنتون عجله از این حرف هاست، ولی بگذارید من حرف بزنم دیگه، یه چیزایی بگیم دیگه با هم دیگه، برو کنم دیگه، سخت نگیر. اون کسی که جوانی که رابطه با نیاز داره، نیاز طبیعی حیاتیشه، رابطه با جنس مخالف براش اهمیت داره، دفعی وجودش رو سرشار میکنه، یه لحظه فکر کنه اگر با خالق این ارتباطها ارتباط برقرار کنه، وجودش چگونه پر خواهد شد، چگونه لبریز خواهد شد، چگونه لحظه به اندامش خواهد آمد، چگونه هنگام ذکر تمام وجودش حرارت پیدا میکنه، این حرارت از لبهاش بیرون خواهد زد و روی پوست لب خودش این حرارت رو خواهد دید. او خالق این محبت های زمینی است. اگر به خود او برسید چه می شود؟ کسی که برای یک قرار ملاقات زمینی تپش قلب پیدا می کند، با خدای این زمین قرار بگذارد، چگونه تپش قلب پیدا خواهد کرد؟ گفتن علی تو چرا هنگام نماز رنگ به رنگ می شی؟ نماز دیگه باید بریم عبادت کنیم، تو چرا متحول میشی هنگام نماز؟ تو که هیچ کجا رنگ از رخسارت نمیپرد، وضو داره میگیره، میبینن میلرز علی ابن ابی طالب، نه لرزش بد، لرزش عاشقانه خوب. خود امیر المؤمنین خوف شیعیان رو توضیح داد، فرمود شیعیان از عذاب خدا نمیترسن به این دلیل که گناهکارن، از خدا میترسن برای اینکه انقدر به خدا علاقه‌مندم میترسم حق او را نتوانم به جا بیاورم. این رابطه با خدا چیه؟ خدایا من چرا دلم برای تو تنگ نمیشه؟ بله من البته این کار نمی کنم. نگید ما نمونه هایی دیدیم کسانی دلشان برای خدا تنگ می شود که سری به خدا بزنن، دو کلمه با خدا حرف بزنن. ببینید لطیفه نگید دیگه، داریم بحث جدی می کنیم دیگه. کسی دلش برای خدا تنگ می شود که آرزوی ملاقات با خدا او را به خود بپیچاند. آرزوی لقاء الله سرگرمی زندگی او باشد. وقت امام رضا علیه السلام، من تصور میکنم با یه لبخند این کلام رو فرموده، فرمود من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه فقد استهزا بنفسه. کسی به ذکر خدا بپردازد اما مشتاق ملاقات خدا نشود، خودش را مسخره کرده است. تو برای چه به ذکر خدا پرداختی؟ برای ارتباط با او، ارتباطی پیدا کرده بودی که میگفتی میخواهم، خواستنی ترین برای من، مرا به پیش خود ببر، نمیخواهم از تو دور بمانم. و خدا بعد از هر نمازی به بنده خود میگوید فعلا باش. او بلا فاصله میگوید چشم آقای من، چون نمی رضایت آقاشو میخواد، چون خیلی آقاشو دوست داره، اینجوری زندگی میکنه، جسدش با ماست، دلش جای دیگه است. نه همش توصیفی ها، توصیفی نیست. رابطه با خدا کشف بشود این گونه میشود. میلاد امیر المومنین علی علیه السلام از یک خاطره ای از عروسی علی ابن ابی طالب علیه السلام برای شما بگویم. بحث سخن عارفانه بود، خاطرات امیر المومنین و اهل بیت او همه عارفانه است. ولی این عروسی، عروس نازنین داشت به خانه بخت میرفت. مسکین سر راه فاطمه زهرا رو گرفت، گفت به من کمک میکنیم. خانم هیچی ازش نبود، بین خانه پدری و خانه شوی و خودش در حرکت بود. لباس عروسی به تن داشت، گفت لباس من به دردت میخوره. گفت برای خودم نانی خواهم کرد. گفت با من بیا. تا به خانه علی رسید، گوشه لباسش رو عوض کرد و اون لباس قدیمی رو مجدد پوشید. لباس عروسی خودش رو به اون مسکین داد. اون تشکر کرد و فردا پیامبر اکرم آمد عروس نازنین خودش رو که باره تنش بود ببینه. در اولین نگاه فرمود فاطمه لباست کو، تو که بازم همون لباس قبلی رو پوشیدی. با شرمگینی فراوان صدا زد یا رسول الله، مسکینی از من دیشب کمکی خواست، چیزی جز این لباس نداشتم. جبرئیل امین نازل شد، صدا زد یا رسول الله، خدا سلام رسان به فاطمه. بگو به فاطمه هر چه میخواهد الان از خدا بخواهد، من برای او خواهم آورد. رسول خدا صدا زد فاطمه چی میخوای از خدا؟ این جبرئیل امین همین الان بگیرم برات. خدا میخواد این مورد رو اونجا تشکر کنه درتون. ببین چی میخوای. صدیقه کبران یکمی تحمل کرد بعد جواب داد، او من هرچی نگاه میکنم یه دونه حاجت بیشتر ندارم. بگم بگو فاطمه. صدا زد من هرچی نگاه میکنم غیر از لقاء الله و نظر به وجه کریم رب العالمین چیز دیگری نمیکنم. او یه دونه رو میخوام. و ندادم. بچه ها من مبالغه‌آمیز سخن نمیگویم، من این واقعیت میگم. شما شنونده این کلمات هستید، هرچند بنده حقیر گوینده این کلمات نباید باشم. بروید این کلام را از گوینده این کلام بشنوید. حضرت امام در یکی از کتابهاشون سخن عجیبی خیلی سهمگین تر از این عبارتی که من به شما میگویم در این زمینه دارم. من اون عبارت حضرت امام رو هم نمیگم، خیلی بخونید خود دقیقش میکنم و عرض میکنم. وای بر کسی که برود پیش خدا و از خدا غیر خدا چیز دیگری بخواه. اول خودتون رو بده، اول خودتون رو بخواه، اول خودتون رو بده. من چرا نباید با تو ارتباط داشته باشم؟ جوانکی رو دیدم پیش عادل حسابی رفته بود، اون گفت من چرا نباید ارتباط داشته باشم با جنسی میخوام؟ من چرا نباید همسری داشته باشم؟ نمیتونم دوستی داشته باشم؟ به خودش میپیچید این حرفا رو میزد و اون عادل حسابی عشقان خودش رو به زور پنهان می کرد و به خود می پیچید و به وجد آمده بود، انگار ترانه ای برای رقصاندن عود می زدن. و من می دونستم اون آدم برای چی به خودش می پیچید. این دنبال رابطه ای بود که نیاز داشت و او به یاد رابطه ای افتاده بود که نیاز داشت. چرا من تو را این گونه نخواهم که دیگری دیگری را میخواهم؟ عبادت یعنی وقت گذاشتن و با دیگران بریدن و جستجو کردن و تمنا کردن این رابطه. فلسفه عبادت کشف این رابطه است. خب آقا این رابطه رو کشف کردی، بعدش چرا عبادت میکنی؟ عبادت تسکین این رابطه است، تقویه این رابطه است. ما می رویم سر نماز خدا را پیدا کنیم و با او رابطه برقرار کنیم، نیاز خود را به ارتباط با پروردگار پیدا کنیم. و امیر المؤمنین می رود سر سجاده نماز کمی در دالان این ارتباطی که با خدا دارد مستقیم تغذیه کند، از که این درد خود را تأمین کند، خود را تأمین کند. کس کمی خدایش او را در آغوش بگیرد، بتونه انرژی داشته باشه بعد بره با مردم حرف بزنه. دیدید که الحمدلله من به هیچ وجه موفق نبودم در این که رابطه خدا رو در موردش حرف بزنم، جسارت نمی‌ورزم. این چیزیست که شما با عبادت‌هاتون باید بهش برسید، ولی بگذارید یک کمی از آثارش بگم. برداشت بد نکنیم. و موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام توفیق یافت که به بارگاه محضر، به بارگاه رب العالمین و به محضر ربوبی بار یابد و با خدا سه روز مستقیماً در گفتگو باشد. پیامبر گرامی ما خاتم المرسلین حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که سید رسولان است فرمود وقتی موسی بن عمران سه روز با خدا سخن گفت، عهدتون که به میان مردم برگشت، مردم با او سخن می گفتن مشمئز می شد، نمی توانست رابطه با دیگران را تحمل کنه. یا رسول الله اینه داری برای چی میگی؟ تو خودت چی؟ تو خودت چی که موسی بن عمران آرزو داشت مقام معنوی امت تو را ببیند؟ خدا فرمود موسی من نمیتوانی، ظرفیتش را نداری. تو خودت چی که غرق رابطه با خدایی چگونه ما را تحمل میکنی؟ چگونه مناجات ما را میپسندی؟ ما را میخوایی به کنار خودت؟ تو چگونه ما را تحمل میکنی؟ تو خودت چی؟ بیفرمون موسی بن عمران در اون سه روز نه غذا خورد، نه آب خورد، نه خوابید، دیگر هیچ نمیخواست. وقتی با خدا بود به هیچ چیز نیاز نداشت. فرمود امیر المؤمنین علامت الانس بالله الاستیحاش عن الناس، علامت انس با خدا، اون کسی که این رابطه رو کشف کرده بود در این رابطه غرقه، استیحاش از دیگران داره، وحشت از دیگران داره. وحشت نه به معنای ترس، وحشت مقابل انسه. وقت باید از سر بزرگواری، از سر بزرگواری بیاد استمالت و دلجویی بکنه از دیگران، رابطه با خدا رو کشف بکنیم. من یادم رفته، نمیدونم دقیق کسی یک رابطه عاشقانه‌ای برقرار بکنه با معشوقی و واقعا عاشق اون معشوق باشه، بیشتر عشقش به نوشته‌های خودش برای اون معشوق خواهد بود یا بیشتر عشقش و لذتش از نامه معشوق به او خواهد بود؟ شما جوانترین اینها رو بهتر درک میکنید. کدومه بیشتر؟ نامه معشوق براش مهمتره، درسته؟ خصوصا اگر معشوق کرشمه ای هم آمده باشد و لطفی هم کرده باشد. خدایا تو که با این قرآنت، با این نامت بیچاره میکنی بندگان. من خیلی احساس خطر میکنم برای شما اگه قرآن بخونم، خیلی احساس خطر میکنم، از دست نمیدم. قرآن زیاد نخونید، بیچارتون میکنه. حالا یه دعای دیگه میخوای بکنم، نمیشه جلوی شما رو گرفتی قرآن نخون. انشالله قرآن خوندی، انشالله دعا مستجاب نشه ها، ولی انشالله قرآن خوندی متوجه محبتهای خدا در لالای کلماتش به خودت نشی. اینجوری راحت‌تر می‌تونی بخونی، ترجمه‌شو بفهمی، قش نمی‌کنی به آخر، سکته نمی‌کنی، پوچه نمی‌کنی. می‌تونی زندگی تو بکنی. متوجه نشی این خدا به تو چقدر محبت دارد که این همه با تو سخن گفته است. آخه یه جوانی اومد به من گفتش که رفته بودم عمره، بعد تصمیم گرفتم قرآن رو یه دور خط کنم، اینجا میگفتم. بعد تو شبهای آخر بود، قرآنم تموم نشده بود، داشتم میخوندم، گفتم شب کنار خانه کعبه بخونم تا تموم بشه دیگه. البته تو باید سعی کرد برای تمام کردن قرآن، بیشتر باید غرق قرآن شد، ولی حالا این درگیر شده بود با این موضوع، میخواست تمام کنه. میگفت آقا یه دفعه من داشتم قرآن رو میخوندم، یه حسی از این قرآن بهم دست داد. وقت اون وقتی داشت میگفت داشت پوچه میکرد، حالش خراب شد. بعد گفت اونجا که داشتم سکته میکرد، اصلا کاملا جان داشتم میدادم، داد زدم. گفتم چی شد؟ گفت یه دفعه احساس کردم خدا و پیغمبرش میفرمان پیغمبر من این آیه رو هم بلنده ایمان بگو، این مطلب هم بهش بگو، اینم بهش بگو، اینم بهش بگو، اینم بهش بگو، این مطلب هم بهش بگو، اینم بهش بگو. یه دفعه گفتم وای خدا چقدر برای من پیغام داده است، چقدر من برای خدا مهم بودم، چقدر اصرار داشته است برای من حرف بزنم. از مقدار اهمیت خودم نزد خدای عظیم و با عظمت داشتم پوچه می کردم. می گفت کنار خانه کعبه داد زدم، گفتم خدا نه، بس نه، خدا نه. آروم شدم، بشن جون می دادم، تموم شد کرده بودم، قلبم ایستاد. حجم قرآن رو علامت شدت محبت خدا به خود میبینه. این اون رابطه هست ها، آدم قرقش بشه دیگه هیچی دیگر رو نمیبینه. رابطه با خدا عجیبه. میدونید که ما وقتی این دنیا میریم بهش، اصل تغذیه همون اینجوریه. خدا ما رو میاره میفرماید ببین منو میبینی و مست میشی تا سه روز مدهوشی، برو این میرن گله میکنن. خدا هم برمان نه این فیلم مسته، برو این تا بروش بید. بعد هر بار که خدا رو میبینه انگار بار اول. تموم نمیشه الالعبد 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 ادامه خواهد داشت. خدا خالق زیبایی هاست، زیبایی او. عبادت یعنی تمنا. الله اکبر. خدایا کی آخه؟ کی به من نشون میکنید؟ کی جلوه میکنید؟ من بریم با عدم بایستدن آقایت بایستدن ارادی خم بشن با مانیتو. نمیشه رؤیت عظمت تو برا به سجده بکشانم. من ادا دارم در میرم. میبینی؟ سجده ها را تکرار میکنه، اما که تو در فایی باز کرد همه شنیده ها را میگویم نه چشیده. باش راضی. سلام بر همه خوبان آدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بار هم نشد ولی سجده شکر به جا می آورد. خدایا ممنونتم من رو در این تمنا قرار داده. خدا رو این بچه ها اومدن مسجد تو رو پیدا کن. خودتو میخوام. خودتو میخوام. بکنم متوجه شدن که باید با اون خدا یه ارتباط داشته باشن و اون ارتباط چیز دیگه است. چیز معمولی نیست. حبلی کمال ال انقطاع الیک. که اگر به تو ارتباط و ارتباط برقرار کنم تا نظر یه آدم پیدا میکنه. حاضر نیستم این سه روز از مسجد برم بیرون. حالا یه خبر خوب بدم. امروز سه روز اول میتونی بری برنامه رو قطع کن. فردا هم میتونی بری بیرون برنامه رو قطع کن. ولی روز سوم که میخوای بری داوود میگه دیگه نجید باز نجید. روز سوم برو در مسجد بگو خدا برم، میگه نه حرامه. بگو چی شده تو هم برم میخواه. کتا اومدی نه میخوام برم، بهت میگه نه حرامه نرو. بگو خدا خواسته من ببین الان اون نمیذاره من برم، نه خبره. خدا انشاءالله ارتباط شما رو با خودش توی این عبادتهاتون برقرار کنه. خواستید ارتباط با خدا برقرار کنید، یه راه دیگه هم غیر از عبادت پیشنهاد میدم که یه اونم فوق‌العاده است. من محض این اید و اینا دیگه فوق‌العادگی داره عرض میکنم. شما این راه رو برو ببین عبادتت رو چقدر خود رونق میکنه. هر کی میخواد با خدا ارتباط برقرار کنه، ارتباط اولیاء خدا با خدا رو بشینه تماشا کنه. مثلا ارتباط امیرالمومنین با خدا رو بشین نگاه کن. ما که اجازه نداریم قرآن خوندن امیرالمومنین رو ببینیم، اجازه ندادن بهمون. اون یه عالم دیگریست. حداقل اون وقتایی که خود امیرالمومنین با خدا سخن میگه، سخنانش رو مکتوب کردن، دعاهاشو بخون. بعد بیا بین امیرالمومنین و خدا قرار بگیر. نه نه اعوذ بالله به این معنا که تو در اون رتبه قرار بگیری ها، شاهد شنیدن کلمات او باش. این یعنی چی شما میخواهید بشینید دعای کنون از طرف خودتون بخونید؟ من اصلا نمیفهمم این حرفا. بگو خدا میخوام بشینم ببینم علی با تو چگونه مناجات میکنه، به احساس علی نگاه کنم با یک تک تک این کلمات. بیچارت میکنه، تماشا کن. انشاءالله نور وجود علی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هنگام خواندن دعای کمیل رو درک کنی. انشاءالله درک کنی امیرالمؤمنین چرا رابطه‌ای با خدا داره. این تسهیل کننده برقراری ارتباط تو با خداست. خدایا ما رو جزء بندگان خالص خودت قرار میده. بذارید کمی خیلی معمول دعا کنم دیگه. شما تو این جلسه کوتاهی های منو خیلی بخشیدید، این دفعه منو بخشید. خدایا به زندگی ما با ارتباط با خودت معنا بده. خدایا هویت ما رو به واسطه ارتباطی که با تو برقرار میکنیم برای ما روشن و مشخص و معین بگرد. خدا زندگی ما رو از پوچی، از سردی، از سختی، از بی‌معنایی به واسطه بودن ارتباط با خودت خارج بگرد. آرزوی ملاقات با خودت رو تو دلهای ما قرار بده. این عبادت‌های ما رو کاشف نیاز ما به ارتباط با خودت قرار بده. این عبادت‌های اندک ما رو تغذیه کننده نیاز ما به ارتباط با خودت قرار بده. در این عبادت‌های اندک و بی‌مقدار ما رابطه ما رو با خودت تقویت بگردن، رابطه ما رو با اهل بیت تقویت بگردن. آقا بعد از این دعاها میگه کلمه دیگر رو میرن مومن دیگر اشکال نداره. آجا اشکال نداره که آقا این اشکال نداره. استراحتتون رو دیگه زدم باشه. انشالله رابطتون با خدا برقرار بشه، بعد تازه ارتباط برقرار کنی با علی. امیرالمؤمنین رو سر اون خاطراتت نشناسی. سر چی بشناسی؟ بگی تو نمیدانی علی نزد خدا چگونه است. بگن حالا بگو چگونه است، نمیتونم بگم، ولی دلم گواهی میدهد که علی نزد خدا بزرگ است. این چی میگه؟ اون کسی که میگه چی؟ اللهم حرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف حجتک. خلاصش کن، خدای خودتو به من بشناسون تا من علی رو بشناسم، از تو بشناسمش نه از خاطرات خاکی. وقتی بهت میگم دیوار خانه کعبه شکافته شد و علی اونجا به دنیا اومد، تو میگی من میفهمم خدا رو چرا این کار رو کرد. از اونجا علی رو نگاه کن. این دعای اللهم عرفنی نفسه، خدای خودتو بشناسم تا پیغمبرتو بشناسم، پیغمبرو بشناسم تا امامتو امامامو بشناسم، این دعا من آخر زمانه، دعای دوران غیبتی. من شیعان اینجوری دعا بکنم از طریق خدا بیان به ما برسن.
حرفی نیست تاریخ بخونی مقدماتی بله، حرفی نیست عقاید بخونی مقدماتی بله، ولی علی شناسی اینجوری نمیشه. کمی نماز بخون، خوب ارتباط برقرار کن، بعد خدا اولین کاری که میکنه علی رو به تو معرفی میکنه، میگه حالا بیا گل بسرم، بیا اینجا، بیا بنده نازنینم، بیا من به گل معرفی کنم ببویی، زنده بشه دلت. خدا در فرج آقامون تعجیل بفرما، خدا به واسطه نور وجود مقدس آقا امام زمان عالم رو منور بگردن، دست مجبور رهبر عزیز انقلاب رو هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.